استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، جعفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرهای مهم را داریم. با وصف وعده های مکرر، وزارت معارف حکومت طالبان امروز اعلام کرد که تا امر بعدی دروازه های مکاتب برای دختران بسته خواهد بود. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که در اوایل ماه حمل به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه می دهد که به مکتب بروند. این در حالی است که حکومت طالبان امروز مراسم نواختن زنگ مکتب به مناسبت سال آموزشی 1401 را برگزار کرد. خبرگزاری باختر که از سوی حکومت طالبان اداره می شود، به نقل از اعلامیه وزارت معارف گفته که این وزارت منتظر طرح لباس مطابق با شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی میماند. بیش از 7 ماه پیش، زمانی که طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شدند، صدها هزار شاگرد دختر بالاتر از صنف ششم مکتب از آموزش محروم شدند. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در صورت به گفته او تهدید وجودی از رد استفاده از سلاح هسته‌ای توسط روسیه خودداری کرده. این پس از آن است که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، هشدارش را تکرار کرد و گفت که روسیه ممکن است علیه اوکراین از سلاح کیمیایی کار گیرد. این در حال است که جنگ شدید در شهر بندری محاصره شده ماریوپول و اطراف کیف، پایتخت اوکراین، ادامه دارد. در یک تحول مربوط، دیپلماتان میگویند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز برای نکوهش حمله روسیه بر اوکراین و بحران بشری هولناک در این کشور در مورد قطعنامه رأی‌گیری میکند. به گفته دیپلماتان، در قطعنامه بر برقراری آتش بس و خروج نیروهای روس از اوکراین تاکید خواهد شد و اینکه روسیه اجازه دهد تا کمک‌های بشری به مردم رسانده شود. بیش از 200 تن از پناهجویان افغان که از ماها به این سو در آلبانیا به سر می بردند، روانه ایالات متحده آمریکا شدند. آنها به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کشورشان را ترک کرده بودند. و نجات رحیموف، قهرمان وزنه‌برداری در مسابقات المپیک، به دلیل تخلفات دوپینگ مجرم شناخته و مدال طلای سال 2016 از او سلب شد. محکمه داوری ورزش دیروز اعلام کرد که رحیموف، وزنه‌بردار قزاق، به دلیل 4 بار تعویض ادرار مجرم شناخته شده و برای مدت 8 سال از این ورزش محروم شده. یک و 3 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در این برنامه،
7 ماه است که طالبان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را به بهانه طرح ویژه برای آنان تعطیل کردند.
هزینه ادامه محرومیت این شاگردان از حق آموزش چقدر سنگین است؟ گفتگو میکنیم در این مورد با یک فعال حقوق بشر. افزایش کودکان کارگر در ولایت غور، آنها میگویند از ناچاری به کار شاقه روی آوردند.
3 سال میشه به امی آینگری کار میگم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم، روز 100 رو به کار میکنیم اینجا.
پیام های شما را هم داریم.
این مسئولین افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز، که این بدبخت هایی که ما هستیم نیم به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. خوش آمدید. طوری که در خبرها هم آمد، حکومت طالبان سال آموزشی جدید را افتتاح کرد، اما با وجود وعده های پیهم، اجازه بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را نداد. آژانس خبری باختر با نشر اعلامیه امروز به نقل از وزارت معارف طالبان نوشته تمامی مکاتب دخترانه تا امر ثانی بسته است، اما حتی پس از تصمیم بر بسته کردن مکاتب دخترانه، مقامات حکومت طالبان وعده دادند که تمامی امکانات ممکن را برای تحصیل در افغانستان فراهم کنند. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم را همراهی کنید.
عدالت کامل را در عرصه خدمات تعلیمی رعایت نموده و از بین بردن هر گونه تبعیض در این راستا از اساسات مهم پالیسی تعلیمی وزارت.
این بیانیه است که از سوی وزارت معارف حکومت طالبان صادر شده. در آن وعده داده شده که از هر نوع تبعیض در روند آموزشی جلوگیری کرده و عدالت را تامین کنند. وعده‌ای که خود به آن عمل نکرده و با صدور بیانیه از دختران مکاتب بالاتر از صنف ششم خواستند تا اطلاع ثانوی به مکتب نروند. در این اعلامیه که از سوی باختر آژانس خبری حکومت طالبان منتشر شده آمده است، هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی لباس مکتب طرح شود، آنگاه بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی مکاتب متذکره آغاز خواهند شد. هفت ماه است که طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را به بهانه طرح ویژه برای آنان تعطیل کردند، اما ماهیت این طرح هنوز مشخص نیست و مقامات به حجاب و جدایی صنف‌های دخترانه و پسرانه اکتفا کردند. در حالی که دانش آموزان میگویند لباس‌هایشان کاملا اسلامی است و صنف‌هایشان جدا از پسران است. در مراسم آغاز سال 1401 تحصیلی رژیم طالبان، حتی سرپرست وزارت معارف آنان شرکت نکرده است. زنگ مکتب آغاز سال تحصیلی جدید نیز به صدا در نیامده و صحبت‌های مقامات نیز بیشتر جنبه تبلیغی داشته است. اما نورالحق معاون رئیس دفتر طالبان به تغییر در نصاب درسی اشاره می کند.
نیازهای افغانستان را برآورده نکرد. نسل جدید افغانها را به سمت انحراف کشاند. در برخی مضامین اصلاحات صورت گرفته و الحمدلله در این زمینه پیشرفت‌های حاصل شده است.
تصمیم برای ادامه مسدود کردن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم واکنش‌های شدیدی را برانگیخته. دختران دانش آموز، خانواده‌های آنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی این تصمیم را محکوم کرده و آن را جفای بزرگ در حق دختران افغان و محرومیت آنان از حقوق اسلامی خواندند. هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یوناما نیز از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم ابراز نگرانی کرده است.
همین حالا دکتر فرح مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر، روی خط مستقیم تلفن با ماست. دکتر صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه. ابتدا بیاین در موردی صحبت بکنیم که هزینه ادامه محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از حق آموزش چقدر میتونه سنگین باشه؟
با عرض سلام و تمنای عافیتی خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیوی وزین آزادی، ما متاسف هستیم به این که سال نو را با یک پیام بعدی در رابطه با تلف شدن یا تبعیض روا داشتن در رابطه با حقوق زن در افغانستان آغاز میکنیم. روز اول نظر به وعده و وعید طالبان سال نو را با تمنا و استدعای از این که کمترین حق عبارت از حق تعلیم و تحصیل برای دختران و زنان افغانستان بود را آغاز کردیم و همچنان سه روز از نوروز نمیگذرد که امروز خبر تکاندهنده تبعیض روا داشتن بر جنس زن در افغانستان را ما میشنویم که واقعا هزینه سنگینی شاید در قبال داشته باشد که در سالهای طویلی 110 هم نمیشوه ایر جبران بکنن، به دلیل این که نظام تحصیلی و نظام تعلیمی از وهله های اولی که ما به جاده ها برآمدیم و خواستار تأمین حق و حقوق انسانی برای زنان افغانستان بودیم، یک بخشش ربط میگرفت به حق تعلیم و تحصیل دختران که انسانی ترین و ابتدایی ترین حق است که بدون قید شرط باید ای پرداخته میشد و اما دیده میشه که ای با حق ابزار ساخته میشه و
تشکر.
وسیله ساخته میشه، سیاسی ساخته میشه.
دکتر صاحب، خبرگزاری باختر به نقل از اعلامیه وزارت معارف حکومت طالبان گفته که این وزارت منتظر طرح لباس مطابق با شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی میمونه. این دلیل به نظر شما چقدر منطقی است؟
اعتبار سنجی در رابطه با طالبان با تفکیک سال 90 و امروز گفته میشه که منش کنش رفتار و گفتار اینا کلن در تناقض است. هیچ گونه سنخیت میان گفتار و رفتارشان وجود نداشته. اینا حتی از 3 ماه قبل از نشست اسلو گرفته تا نشست های مهمی بین المللی در مسکو و اینجاها وعده و وعید تعلیم و تحصیل دختران را بدون قید شرط به جامعه جهانی به خاطر باج گرفتن و امتیازگیری پولی وعده سپردن. و اما امروزه دیده می شود که مثل دهه 90 که او وقت از صنف اول تا به صنف 12 هم 6 سال نظام تعلیمی و تحصیلی به هم خورده بود که جبرانش تا طی سالهای طویلی در افغانستان قابل لمس بود. و اما امروز هم با بهانه مختلف می خواهند ایدئولوژی گذشته خود را به بهانه های لباس افغانی به بهانه های انعنات افغانی بیایند و صد قرار می دهند. در اصل اینا مخالف تحصیل و تعلیم زنان و دختران افغانستان است و بیم دارند که اگر زن افغانستانی به تحصیل برسند باز به جاده ها می ریزند و نمی گذارند یک گروهی که ظرفیتی حکومتداری و حکومت کردن را ندارند نمی گذارند تا در نظام حکومتداری بیایند و حق تعیین کنند به انسانی ترین آدم هایی که حقشان را خدا در شریعت تعیین کرده است.
خب شماری از نهادها و سازمانها واکنش های تند و جدی نشان دادن به آنچه وعده خلافی حکومت طالبان خوانده میشه. انتظار شما از جامعه جهانی در چنین شرایط چیست، مشخصا برای رعایت حقوق دختران در افغانستان جامعه جهانی چه باید بکنه؟ کوتاه لطفا.
خوب است که به محک آزمایش قرار گرفت صداقت سنجی طالبان و دیده شد که در طول 3 ماه وعده و عیدی که گذاشتن امروز به او وعده خودشان حتی به اصول و قواعد دینی که در قبال وعده تان مسئول هستن اینا رفتار نمیکنن. از جامعه جهانی توقع میره که محدود ساخته بودن حتی به مشروعیت بخشی و برسمیت شناسی طالبان را در 2 اصل نظام تعلیمی و تحصیلی دختران افغانستان حتی محدود ساختن، گذشتن از 5 اصلی که حقوق شر و یک حکومت فراگیر و عدم گسترش فعالیت های تروریستی بود. حتی امید 2 شرط تعلیم و تحصیل دختران هم اینا به وعده و عیدشان وفا نمیکنن و جامعه جهانی باید هرچی اعمال عملی در روی طالبان بکار بگیرن، اعمال زور و فشار شو از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات عملی صورت بگیره تا اینکه حق انسانی ترین که عبارت از حق تعلیم و تحصیل دختران است این مشروط به شرط و سیاسی ساخته نشود.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر فرح مصطفوی، فعال امور صلح و حقوق بشر با ما صحبت میکرد. شما در مورد ادامه محرومیت دختران بالاتر از صنف 6 مکتب در افغانستان چه نظر دارید؟ میتوانید به فیسبوک رادیو آزادی پیام بنویسید، ما پیام های شما را در فرصت های مناسب پخش خواهیم کرد.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت و از تازه ترین های اوکراین هم به شما خواهیم گفت، جایی که جنگ به گونه شدید روان هست. روز دوم و اخیر نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد از افغانستان، در این نشست که به میزبانی پاکستان برگزار شده، از آجندای مهم است. بیشتر در این مورد از همکارم جاوید نعیمی بشنوید.
نشست تحت نام ایجاد فضای دوستانه برای اتحاد، عدالت و پیشرفت با اشتراک وزیران خارجه و نماینده های 57 کشور اسلامی در پاکستان امروز نیز ادامه می‌یابد. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست اشتراک نکرده. اکبر عظیمی معاون اول سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان و محمد شکیب شارژ دافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد در نشست سازمان همکاری اسلامی حضور یافتند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در روز نخست نشست گفت که برای نخستین بار در 40 سال گذشته افغانستان درگیر جنگ نیست. اما او هشدار داد که اگر به این کشور توجه نشود شورشیان دوباره از خاک افغانستان قد برافراشته می توانند.
خطرهایی که برای افغانستان وجود دارد تحریم ها و به رسمیت نشناختن است. پس خیلی اهمیت دارد که با مردم افغانستان کمک کنیم. به خاطر چنین می گویم که یگانه راه افغانستان با ثبات است. تکرار می کنم که یگانه راه است. به این ترتیب جلو تروریسم بین المللی از خاک افغانستان گرفته می شود.
پیش از برگزاری نشست اسلام آباد، سازمان همکاری اسلامی و بانک توسعه اسلامی با گشایش یک صندوق تصمیم گرفتند تا به افغانستان و کمک‌های بشری به افغان‌ها اختصاص یابد. حدود 3 ماه پیش هم اسلام آباد در ماه دسامبر نشست سازمان همکاری اسلامی را میزبانی کرده بود. در پایان آن نشست 3 روزه اعلامیه نشر شد که بر اساس توافق در آن تلاش‌ها برای جمع‌آوری کمک‌های بشری برای افغان‌ها ادامه می‌یابد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کرملین احتمال استفاده از اسلحه هسته‌ای علیه اوکراین را رد نکرده. برای جزئیات بیشتر در این مورد همکارم آرش همایون اینجا با من است. همایون صاحب، چیست آخرین خبرها در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین؟
با سلام به شما و شنونده های عزیز، طوری که شما هم میدانین با ادامه درگیری های شدید بر تصرف بندر محاصره شده ماریوپل در اوکراین و اطراف شهر کیف، کرملین از رد احتمال استفاده از اسلحه هسته‌ای در صورت آنچه را که یک سخنگوی کرملین تهدید علیه موجودیت آن کشور خوانده خودداری کرده. این اعلامیه انتقادات شدید پنتاگون در پی داشته. بعد از حمله روسیه بر اوکراین به تاریخ 24 فوریه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 28 فوریه اعلان کرد که نیروهای استراتژیک اتمی یا هسته‌ای کشور به حالت احضارات درجه یک قرار دارد. این اقدام زنگ خطر جهانی را برانگیخته. در حالی که مدافعان شهر ماریوپل درگیر مبارزه شدید با نیروهای روسی هستند، وزارت دفاع اوکراین گفته که پس از یک درگیری شدید نیروهای روسیه را از حومه منطقه مکاریوف در کیف بیرون راندند.
بله، و کوتاه در مورد تازه ترین عکس العمل های رئیس جمهور اوکراین و اقدامات بین المللی در قبال جنگ اوکراین چی میدانیم؟
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته در حالی که او و حکومتش از مسکو خواسته تا اجازه تخلیه افراد ملکی را از ماریوپل بده، از این شهر بندری همچنان که در محاصره قرار داره مردم نمیتونن بیرون شوند. آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد هم بار دیگر خواستار پایان جنگ در اوکراین شده. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد دیروز تخمین کرد که حدود 3.6 میلیون تن از طریق سرحدات اوکراین بیرون شدند.
تشکر از شما همکارم. گزارش می‌داد شنونده‌های عزیز. پیش از این که در ادامه برنامه جاوید نعیمی را همراهی کنید، خبرهای اقتصادی را داریم.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان واردات گاز مایع LPG روسیه را به کشور یک گام مثبت در راستای کاهش بهای گاز می‌داند. مولانا ظهیر سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت قرار است 23 هزار تن گاز مایع از طریق سکتور خصوصی افغانستان وارد کشور شود. آقای ظهیر می‌گوید 10 تا 14 تن آن بارگیری شده و یک مقدار آن به بندر حیرتان رسیده که بقیه آن در راه است تا به افغانستان انتقال یابد. شرکت تولیدکننده گاز مایع گازروس به دلیل جنگ اوکراین و از دست دادن بازارهای خود در غرب در نظر دارد تا گاز مایی را به افغانستان صادر کند. گفته می شود این شرکت روسی پیش از جنگ اوکراین محموله های گاز مایی را از طریق رایاهن به اوکراین و بلاروس صادر می کرد. وزارت معدن و پترولیم طالبان در سال 1400 خورشیدی 6 میلیارد و 634 میلیون افغانی عواید جمع آوری کرده است. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییترش نوشته است از ماه حمل تا 24 ماه اسد یعنی در 5 ماه نخست 1 میلیارد و 119 میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است. در صفحه آمده است بعد از آن تنها در ماه دلو 1 میلیارد و 293 میلیون افغانی و در ماه حوت همین سال 1 میلیارد و 434 میلیون افغانی عواید جمع آوری شده است. پیش از این مقام های حکومت طالبان ادعا کرده بودند که با از بین رفتن فساد در ادارات دولتی در کشور عواید افزایش یافته است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 73 پول، 1 یورو 96 افغانی و 86 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 97 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1008 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 36 پول و 1000 روپیه پاکستانی 481 افغانی.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از افزایش شمار کودکان خیابانی در ولایت غور میشنوید که به کارهای شاقه مجبور شدند.
یک سال میشم داینگری کار مینام، ده سر نفوس دارین، سرپرست خانم و خودم، یک پدر پیرمرد دارم ضعیف است.
چند پیام شنونده ها هم تا لحظات بعد.
این مسئولین که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم میهیم به خاطر کارگری در ایران از هر فردی 500 هزار تومان اینا پول میگیرن.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. اما اکنون نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
دیدبان حقوق بشر در مطلب در صفحه اینترنتیش به تازگی با آموزش دختران در افغانستان توجه کرده. در مطلب 4 نکته برای حمایت از دسترسی دختران به آموزش و تمویل کنندگان توصیه شده است. تمویل آموزش بدون تمویل تبعیض، حمایت از مدافعان آموزش زنان در مناطق مختلف افغانستان، حمایت از افغانانی که به علت دفاع از حق آموزش با تهدید روبرو هستند و نظارت بر تمامی جنبه های دسترسی به آموزش 4 نکته پیشنهادی دیدبان حقوق بشر است. طالبان وعده کردند که تمامی مکاتب دختران را در ماه حمل می گشایند. برخی از دختران بالاتر از صنف ششم که در بیش از 7 ماه حاکمیت دوباره طالبان از رفتن به مکتب باز ماندند به رادیو آزادی گفتند که بی صبرانه منتظر بازگشتن به مکتبند. یک شاگرد دختر در هرات گفته است که بهترین تحفه سال نو برای او این است که دوباره به مکتب برود. Sunday Morning Herald در مطلب به نگرانی برخی از ترجمانان افغان از ماندن خانواده هایشان در افغانستان پرداخته. روزنامه با یک ترجمان پیشین نیروهای استرالیایی، بریتانیایی و آمریکایی در افغانستان مصاحبه کرده که فعلا در منطقه در شهر ملبورن استرالیا زندگی میکند. او به روزنامه گفته که با بازرسی های خانه به خانه از سوی طالبان در مناطق مختلف افغانستان بیش از هر زمان دیگر نگران خانواده اش است. در مطلب میخوانیم که او بی صبرانه منتظر است که حکومت استرالیا ویزاهای مسافرت اعضای خانواده اش را که در افغانستان مانده اند طی مراحل کند. خود این ترجمان افغان با همسر و فرزندانش در ماه آگست پس از 8 روز تلاش و تقلا از افغانستان بیرون شدند. Sunday Morning Herald گفته که بر بنیاد آمار وزارت داخلی استرالیا بیش از 4000 افغان از اواسط ماه آگست به استرالیا رسیدند. روزنامه گفته که این افراد پس از بازگشت طالبان به قدرت به افغانستان از آن کشور منتقل شدند.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما هستید. این روزها شمار کودکان خیابانی که سرگرم کارهای شاقند در ولایت غور افزایش یافته. این را مسئولان محلی طالبان میپذیرند. فعالان مدنی از این خبر نگرانند. در این گزارش با شمار از کودکان هم صحبت شدم.
از بام تا شام روی سندان آهنگر میکوبد تا لقمه نان برای خانواده اش پیدا کند. او پسر 11 سالی است که در گوشه شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نان آور خانواده 7 نفری است. او میگوید که آرزو دارد که درس بخواند. اما روزگار تلخ نمیگذارد که مکتب برود.
سه سال میشه به امی آنگری کار میکنم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است. هفت نفر در خانه هستیم. روز صد رو به کار میکنیم اینجا. صدی رو میبریم به خانه. یک شیمه میخریم. خرج خونه میشه. خانواده گوشنه مشکلات افغانستانه. روزی داشتیم به مکتب برون نشدیم. روزی داشتیم به مکتب برون مشکل شدیم. مشکل های اقتصادی و جلو ما گرفت نشد دیگه.
رحمت الله آهنگر غوری که 6 کودک دیگر در آهنگریش کار میکنند میگوید که برخی خانواده ها از فقر و مجبوریت اطفالشان را نزد او به شاگردی کردن میآورند.
من ریتی هم اینجا چند سال بیشه کار میکنم. کاروبار ما نمی چخچران همی تفلا میره ما اینجا شاگرد میگیریم 8 ساله 10 ساله همی تو باسته این خانواری نو که گوشتن همانم فقیر هم بیچاری هم بعضی بی سرپرست همینجین روز 80 پینجری بزنم میدیم که روز ماره نو بچله.
کودک 11 ساله دیگر غوری هم در این آهنگری کار میکند.
10 سال میشم در آهنگری کار مینم. 10 سال نفوس دارین سرپرست خانم و خودمون. یک پدر پیرمرد دارم زیفه در سرفلکو کار مینم. من مثل دیگر رو بره کوشش میکنم که درس بخونم و مورزی نشه.
شمار از کودکان خیابانی که نانوار خانواده هاشان را از دست داده هند در شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور گدایی میکنند. شاپور و فرید دو کودک کارگر برای دو آزادی گفتند
زلی ها بیماریم اینجا پدرم کار نمیتونم اینجا بالی اون رو بوریم که کدایی کنیم
مثل غیریم پدر ندارم جوار خان ندارم کار کدم نمیتونم بوریم بیم خیره جمع کنم.
مسئولان اداره کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت غور میپذیرند که تعداد کودکان خیابانی افزایش یافته است و با یک تعداد نهادها برای حمایت کودکان کارگر گب زده هند. غوث الدین سویل سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در غور برای دو آزادی گفت
تعداد اطفال که مصروف با کارهای شاقه هند، اطفال که متاسفانه بیکار و بدون مصروفیت به خیابان ها مصروف کارهای دیگر هستند و همچنان اطفال که بی سرپرستن یا متکدی ان یا دست به گدایی میزنن روز به روز رو به افزایش است. این چیزی است که نمیتونیم از این حقیقت ما کتمان بکنیم. و همچنون یک بحث دیگه ای که چیزی بسیار مهم است بحث اشتغال زایی است که اگر ما اینگه بسیار خاص رو ما همراه مؤسسه هلپ داریم که هلپ زمینه اشتغال زایی یا فرصت های کاروبی رو برای همچه اطفال مساعد میکنه.
سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی غور گفت که برای کمک با اطفال خیابانی کارهایم صورت گرفته است.
ما تقریبا زیر 100 تن از اطفال خیابانی، اطفالی که نیاز به کمک داشتن، اطفالی که از جاده تعلیم و تحصیل و آموزش و پرورش اینا باقی مانده بودن نسبت مشکلات زمینر برای اونا مساعد کردیم که اونا از اون بخش‌های مختلف آموزش فنی رفاهی فارغ شدن.
اما برخی از فعالان مدنی در غور میگویند که اطفال نباید کار کنند و باید درس بخوانند. امیرداد یک فعال جامعه مدنی غور برای دو آزادی گفت که اطفال خیابان به حمایت نیاز دارند.
در نتیجه فقر و بیکاری که دامنگیر خانواده‌های از اطفال میباشه اینا به کارهای شاقه رو میآورند و از تعلیم و تحصیل و آینده روشنی که در انتظار اینا میباشه متاسفانه همه به بیراهه رفتند و مصروف کارهای سخت شدند. بنان انتظار داریم که از حکومت افغانستان و از جهانیان و از دونرایی که در این راستا کار و فعالیت میکنن انتظار داریم که دستی اطفال سرزمین اطفال نازنینی که باید در پی تعلیم و تحصیلشان باشن دست از اینا را بگیرن تا از این کارهای شاق نجات بیابند و برای آینده روشنشان برنامه ریزی داشته باشن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. یک مقام این اداره به تازگی گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان وارد کرده است. سازمان غذایی جهان هم به تازگی گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو‌اند. و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند. با این وضع معلوم نیست که سرنوشت کودکان خیابانی در ولایت غور در ماه‌های آینده چی خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سپاسگزار که با رادیو آزادی امراه هستید. اکنون هم پیام های شما را از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
بنده یکی از مهاجرین در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولینی که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم میهن به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن. او بدبخت قرض میکنه کرای راه خور 500,000 این طالب صاحبای ما میگیرن در مرز نیمروز از مسافرین. این چی وضعیه؟ این چی اوضاعیه؟
قاسم الدین زاوش از تخار که از معلولین هستم. یک هفته پیش ریاست شاده و معلولین تخار با معلولین زنگ زد که بیاین با تو معاشات نواله میشه. ما رفتیم اونجا ورقای شاده از ما کافی گرفتن که معاش حواله میشه 400 نفر معاش فعلا گفتن در مستوفیات رفته. پس خبر شدیم باز پیسر از مستوفیات گرفتن کشیدن با بردن. کسید چی که مسخره چی حالت سری ما را مسخره میکنین؟ معاش میتین بتین نمیتین طالبا دروغ نگین. چرا این کارا میکنین؟ خدا بترسین. یک معلول اومد از کجا میکنم که 1200 بر مرکز حساب برم اونجا مصرف بکنم بیم شما برای ما دروغ بافی بکنین؟ میتین بتین نمیتین گفت مو فریم نتن.
پیام شو